بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خب پریشب این آیه رو مطرح کردیم حضورتون و قدری مصدق شدیم و عرض کردیم که به عنوان بیان مصداق این آیه در مورد ولایت مولای امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. از قول حضرت صادق علیه السلام عرض کردیم، حضرت فرمود نزلت فی ولایت علی علیه السلام، که ای مؤمنین پیغمبر رو اجابت کنید در مورد چیزی که میخواد شما رو با اون زنده کند. و حضورتون عرض کردیم که امامت، اعتقاد به امامت حیات معنوی ماست. یه حیات مادی داریم، یک حیات معنوی داریم. همینطور که حیات مادی با آب است، با تابش خورشید، با زمین، من الماء کل شیء حی در قرآن می‌فرماید، حیات معنوی هم با اعتقاد به امامت. یعنی در قرآن هم دارد که اونهایی که اعتقاد به امامت ندارن اونها رو مرده حساب کردن. اما من کان میتن، اشتی که مرده بوده، فا احییناه، ما او را زنده کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. در حدیث آمده ای جعلنا له اماما نصبنا له اماما، یعنی اون نوری که آدم رو زنده میکنه امامه. و از اون آیه دیگر هم براتون نقل کردم که امام رو به آب باز تشبیه کرده، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، که دیدید آب فرو رفته، آب دیگه ندارید، چیکار میکنید؟ در حدیث آمده تفسیر آیه این است، اذا فقدتم امامکم فما تصنعون، وقتی امامتون در بینتون نباشه چه میکنید؟ اونهایی که اعتقاد به امامت ندارن یک کسی دیگر رو برگزیدن، اینا حیات معنوی ندارن. حالا عرض میکنم حضورتون که در دین ما کلاس زیاده، مباحث متعدده، خیلی دین عجیبی داریم، دین عمیق و گسترده‌ای داریم. ببینید آقا، یک مش از دستورهای این دین نورانی دستورهای اخلاقیه، یک مش از اینها دستورهای شرعی تکلیفیه که ما چه کنیم چه نکنیم. و به قول علامه بزرگ فیض کاشانی یه حرفی دارد خیلی مختصر و چقدر عمیق، چقدر عمیق. فیض کاشانی که میدونید از اعظم علمای شیعه است، یه حرف نونخط تنده نمیشه ولی یه کتاب شرحش میشه. چه قریب به این عبارت میفرماید که تمام تعالیم انبیا و ائمه زیر پوشش سه کلمه جا میگیره. تمام انبیا ائمه هر چه گفتن زیر پوشش سه کلمه، و این سه کلمه رو من عرض میکنم چهارتا نمیشه اگر گفته چرا نمیشه. برای اینکه حصر گفتن که دو قسمت آقایون جوانها، بعضی ببینید دو قسم، یه حصر استقرایی داریم، یه حصر عقلی داریم. حصر استقرایی خدش برداره، حصر عقلی خدش بردار نیست. چطور؟ حصر استقرایی به این میگن که برای منحصر ساختن یه چیزی در یه رقم برن بگردن زحمت بکشن. مثلا میخواییم ببینیم که چند نوع مرغابی در جهان هست، این دیگه مثل ریاضیات نیست بشینیم حساب کنیم به کامپیوتر مترسل بشیم بعد بریم بگردیم، بعد یه حده باشیم، ماشین داشته باشیم، دستگاه داشته باشیم، دفتر، دستک، وسیله، بلنشیم را بیفتیم دور دنیا یاد داشت کنیم. آخر میان انواع مرغابی های جهان منحصر است در 52 مثلا. ما رفتیم دنیا را گردیدیم، دیدیم 52 رقم مرغ آبی در کل دنیا هست. خب این بهش میگن حصر استقرایی، منحصرش کردیم در 52، ولی تختیم جهانگردی کردیم، استقرا کردیم، گردیدیم، پرسیدیم، آمار گرفتیم. این خرچه برداره چطور؟ ممکنه یه نفر فردا بلند که بره یه جا یه رقم دیگه کشف کنه که نه ندیده بودن، اون روز اون مرغه مثلا نبوده، رفته کشف کرده، میگه آقا شما اشتباه کردید، 53 رقم، یه رقم دیگه در آورد. تازه همین هم قابل خدش هست، یکی دیگه برمیترد بلند میشه یه نوریه کشف میکنه. بله؟ اما حس عقلی خدش بردار نیست. چرا؟ برای اینکه بین لا و نعم نفی و اثبات میگرده. میگیم انسانها از لحاظ سواد دو نوعن، اگر درس خونده باشن با سواده، اگر نخونده باشن می سواده. انسانها از بعد مالی دو رقمن، اگر ثروت داشته باشن ثروتمندن، نداشته باشن فقیرن. مثلا ها مثال میذارم. حالا این حسی که فیض کاشانی آورده حس عقلیه، میگه سه کلمه، تمام تعالیم انبیا و ائمه زیر پوشش سه کلمه جا میگیره. هر کدوم از شما جوانها این رو تونستین بکنین چهار کلمه، یه جایزه پیش من داریم. و جایزه چیه به خدا میدونه. من رو برده بودم در یه مدرسه جایزه ها رو تقسیم کنم، که بله گاهی ما کتک سید بودن رو مخواه میخورید که آشون شما سیدید، مثلا بیایید جایزه ها رو شما بدیم. حالا باید بریم اونجا یه ساعت وایستیم. خلاصه یه دستبندی کرده بودن بچه‌ها که میگرفتن، من یه جمله میگفتم که نه تشویق بشن و دروغ هم نباشه. میگفتن بچه‌ها این رو ببرید، خدا میدونه چی توش گذاشتن، واقعا خدا میدونه دیگه. حالا خدا میدونه جایزه ما چیه، اما جایزه در اینجا به کسی تعلق نمیگیره، چون حصر عقلیه، حصر عقلی حصر بردار نیست. بودید چقدر زیبا گفته. میفرماید سه کلمه چیه؟ فعل، ترک، عقیده. یه چهار تا میشه. فعل افعالی که انجام میدیم، کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم، آثاری که وجود میاریم. ترک چیزایی که نباید باشه، حرفی که نباید باشه، کاری که نباید باشه، ساختمانی که نباید باشه تا آخر. عقیده این که چه معتقد باشیم. فارسی تر بگیم، ببینید چه بکنم، چه نکنم، چه معتقد باشم. یه تمام شد دیگه، چهار نمیده دیگه. ببینید آقا نماز واجب، مستحب، صندوق عرض الحسنه، بیمارستان ساختن، مسجد ساختن، پای منبر نشستن، صحبت کردن، روزه خوندن، مکه، مدینه، یتیمداری کردن، به بینوایان رسیدن، همه اینها زیر پوشش فعل است. حرفای خوب زدن، اصلاح کردن، کتاب نوشتن، درسته؟ خب آقا تمام حرفای زشت، تمام خیانت ها، تمام دزدی ها، تقلب ها، خدا نکرده شراب، قمار، فسق، فجور، فحشا، منکر، تمام اینها زیر کلمه ترک جا میگیره. و اما عقیده، پیغمبر چگونه بوده، کی بوده، ائمه کی بودن، امام چه برای چه باید باشه، چند تا امام داریم، بعد از امام چه باید بکنیم، زمان غیبت تکلیفمون چیه، مجتهد چیه، ولی فقیه چیه، تمام اینها زیر کلمه عقیده جا میگیره. برای بر این عرض کردم دیگه چهارمی قطعا نداره. یاد بگیرن جوانها فعل و ترک و عقیده. اینا چه مردان بزرگی بودن که اینطور پخته حرف میزنن. توجه فرمودید؟ اینطور صحبت میکنن که نیم خط اینها رو میشه ازش یک کتاب درست کرد، ازش یک رساله درست کرد. پس بنابراین تمام مأموریت های این عزیزان خدا در فعل و ترک و عقیده است. و در شبهای گذشته حضور انورتون گفتم که آقایون عزیزان، اگر چه ائمه همه علم را میدونستن، چون که گاهی هم ابراز فرمودن که مردم به اشتباه نیفتن، یه وقت خیال نکنن اینا نمیدونستن، یک سخنان عجیب بلند و بالایی از اینا آمده در علم و صنعت و غیر ذلك، که چنان که امروز حتی اروپایی ها غربی ها را سرگرم ساخته. چیزای عجیبی از حضرت باقر، حضرت صادق امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، در خود قرآن همه علم ها هست. ببینید آقا مطلب دقیقه، میگن اگر چه اینها همه علم را داشتن، اما مأموریت اینا آدم سازی بوده، انسان سازی بوده. حضرت صادق نیمده بوده شیمی یاد بده، قرآن نازل نشده ما تیاره بسازیم، ممکنه بگردی توش تیاره سازی هم پیدا کنی، اما هدف قرآن اون نیست. چرا؟ گفتی این چرا را مخوام بگم یه قدری دقیقه، نمیدونم حال دارین گوش بدین یا نه. ها این چرای لطیفیه، دلم میخواد که عنایت کن. یکی از دانشمندان اسلام گفته علمها و دانشها دو رقمه، عنایت میکنید؟ رقم اول دانشهایی هستن که نواد اینها، نواد البته میگن اینا اسم میگن تسامح در تعبیر و الا ماده در اینجا نیست که با دست بزنیم لمسش بکنیم. مثلا میگن نواد فلان بحث، بحث که ماده نداره، چه یعنی میخواد بگه اجزای بحث، ریشه های بحث، اجزای بحث، گاهی عوض اجزا میگن نواد. اینا تسامح در تعبیر. قسم اول دانش هاییست که نواد اونها و اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک است. نمیگه همگان بلدن ها، میگه کلیات اونها، مواد اونها، اولیات اونها به حس ما نزدیک است. مثلا چطور؟ اول اینجا نشستیم، شاید مثلا بین ما یک دو تا سه تا فرش فروش و متخصص در فرش باشم، قطعا هم هستم، ولی بیشتر ما نیستیم. اما وقتی بگم فرش، واقعا گوش منو تو تق‌تق میکنه؟ بالاخره یک چیزی میدونیم که در دنیا یک گوسفندی هست، پشمان را میچینم، میبرم به صورت نختر میارم، پنبرم میارم به صورت نختر میارم، میبافم، اگرچه وارد نیستیم. ممکنه الان یه فرشی بخواییم بریم بخریم، بله تخیرخیره طلا سرمون بره، یا اینکه اصلا نشناسیم. درسته الان بنده تشخیص نمیدم فرش کاشان به چی میگم، خرسک به چی میگم، نمیدونم بنده بینی و بین الله تا نمیدونم. وارد نیستن، ولی کلیاتی از فرش و اولیاتی و اجزایی از این بحث به حس من نزدیکه، یعنی حس من متنفر نیست، وحشت نمی کنه. فرش بله میدونم چی. یک از این ظریف‌تر، الان ما جواهر شناس نیستیم، یه چیز خیلی عجیبی جواهر شناسی، علم بزرگیه. یک نفر بود در جواهر و عقیده شاید یه 20 سالی سپری کرده بود، گفتم آقا این یمنی، عقیده یمنی به چی میگن، چجوری میشه؟ گفت من تشخیص نمیدم. تو در مشهد یه نفر هست تشخیص میده. آقا یه نگینی بود، یکی از دوستان ما از یه جای آورده بود، درش خواست بفهمه. رفتیم در مشهد پیش اون، دیدیم که زرابین آورد از پشت نگین انداخت، نه از روش. آدم های عوام این روش رو میبینن میان عجب برقی میداره، بحب حتما یمنیه. اون از پشت انداخت، مثلا تا اون موقع دریده بودم. گفت هیچ فقط از اینجا معلوم نمیشه، از پشت معلوم میشه. نگاه کرد گفت یمنیه. بعد 30 سال 40 سال تخصص. یا مثلا فرض کنید که جواهر دیگر شناختن، این زبرجد یا نشیشست یا تقلب یا قوت یا هست. حالا بالاخره یه چند تا آدم معدود در این قسمت وارد میشن، شما وارد نیستین، اما کلیات و اولیات اینها به حس ما نزدیک است. وقتی میگن جواهر شناس ها، تو دیگه اینو ترجمه به چلو جوابی نمی کنی. تو جواهر شناس نگم چلو جوابی، نه، میدونی که چیه؟ بگن جواهر شناس، تو نمیگه حتما یه چیزی گردیه و مثلا شبات و آسمان میچرخه، نه، اینقدر میدونی که یه چیزایی هست در دنیا قیمتیه، بهش میگن یاقوت، عقیق، و یه کسی یه بازم بشناسه تشخیص میده دیگه به حس شما نزدیکه. حتی مشکلترین صنعت به حس ما نزدیک است. الان کامپیوتر یه چیز پیچیده ایه. گاهی برای از رفقا صحبت میکردید میگفتن که سابق برید میگفتن عصر فضا، که وقت بودن کره ایرمان کنن عصر فضا، الان دیگه یه مشترش میگن عصر کامپیوتر. الان در تمام دنیا صحبت از همینجاست، فقط فلان چیز کامپیوتری شده، فلان سیستم کامپیوتری شده، از این حرفا. خب اینا پیچیده است، اما همینم به حس ما نزدیکه. میفهمیم که یه ابزاریست بشریت رو ساخته و خیلی جاها کمک میکنه. و عرضم حضورتون که دیگه نمیگیم کامپیوتر حتما یه چیزیه که پاهای گردی داره، نمیدونم فلان، نه، یه دستگاهیه. بالاخره میفهمیم یه چیزی. این قسم اول. پس چه شد؟ قسم اول از دانشها، اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک است. هر اینطور قیاس بگیرید، ماشین سازی، معماری، هر چیز دیگر. و اما قسم دوم از این دانشها، اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک نیست. مانند مسئله جن، وقتی میگن جن من چه میدونم چیه، اصلا حس ما اینجا چیزی دستگیرش نمیشه. چجوری میشه جن؟ مثلا ملک، فرشته، وقتی میگن فرشته من چه میدونم فرشته چیه؟ آیا چیزی هست که در دست فرشته رو به اون تشبیه بکنیم؟ فرشته مثل چی؟ مثلا چیزایی که دور بر ما هست به چی میتونیم تشبیه بکنیم؟ هیچ تشبیهی نداریم، اصلا چیزی نیست. وقتی میگن روح، این حالا صحبت میشه از روح. حالا بگذاریم از خرافاتی که در کنار هر چیزی در میاد و بارها گفتم خدمتتون، مثلا در کنار جن یومش خرافت درست میشه. بالاخره از میکنم حضورتون که در کنار روح حتی خرافت درست میشه. یک نفر از اهل علم رفته بود در انگلستان، میگفت یک ساختمان های مجللی متروک مونده بود اونجا، هیچ کس نمیرفت توش، همونا که تیاره می سازن، این همه پیش رفتن همونا. گفت که گفتیم چرا اینا متروکه؟ گفت اینا خونه ارواحه، نمیتونیم بریم. هر دو خالی افتاده، هیچ که جرأت نمیکنه بریم. همونا که کره ماه میرن به همه صنعت دارن، همه تکنیک دارن، میترسیدن که اونجا ارواح زندگی بود. آقا اینقدر همون اروپایی ها در کنار مسئله روح خرافت دارن، اصلا باید بریم بشینیم مفصل گوش بدیم. آی نشسته بودیم، قاب عکس افتاد، روح اومد لامپ خاموش کرد، روشن کرد، نمیدونم زد پیت برنج ریخت، خیلی چیزا. در حقیقت روح بیچاره از این کارا نمی کنه. روح، بله، روح یه وقت میاد توی خونه ای. حالا یه چیزی بگم وحشت نمی کنید ها؟ نه نمی کنید. این دیگه پیش خودتون باشه. عرض کنم که حضرت آیت الله علی بهاءالدینی، اینه به احترام مهدیه و شما جوانهای مشتاق میگه، ما این چیزا را پاش نمی کنیم با. اما دیگه حالا این دفعه به قول امیر المومنین سلام الله علیه، شقشرتون هدرت ثم قررت، اما زایعش نکنید. حضرت آیت الله علی بهاءالدینی آزاده داشت که از دنیا رفت و این خیلی با آقا ارادت داشت. من سر قبر اون آزادش رفتم، گاهی میرم یه فاتحه میدم، خیلی لطیف بوده این آزاده. و بالاخره انقدر به آقا علاقه داشته که وقتی که آقا میرفت منزل او، هنوز که ننشسته میگفت حاج آقا دفعه بعدی چی میاییم از حالا معین کنیم. میگفت آقا بذار بشینم لاغر، بشینم باید قرار بذارید. انقدر علاقه طاقت نداشت، میگفت دفعه بعد چی میاییم. خب این بالاخره با این همه محبت و صفا مرحوم شد، خدا رحمتش کنه. یه کسی به آقا فرموده بود، عرض کرده بود که آقازاده اینقدر به شما ارادت داشت، بازم ارادت داره یا نه؟ ایشون اشاره کرده بود به لرزش درهای خونه. تراجع کردید تا اینجا؟ بله، گاهی میشه یا
یه روح قوی بهت منتها اونه دیگه. آقای بهادی نمیفهمه گیرنده اونه، نه که همه کسه اروپاییه. معذرت هم از خرخره گوشت خود خورده، شراب خورده و روح هم میبینه. به چه امامزاده های به چی بگم آخه دیگه، یه آدم که اینقدر از معارف رو بیارن پایین و اکمش آدم های مادی کسی فقط بی خود که نیست گفتن گوشت خوک، جوابن گوشت خوک بخوره دیگه چیزی نمیفهمه از معارف. بله ممکنه بره کارای دیگه بکنه، چه حالا انشالله در این بحث خواهیم گفت. حالا پس قسم دوم چی شد؟ قسم دوم علومیست که میگن مواد به اینها و اولیات اینها به حس ما نزدیک نیست. دیگه جواهر فروشی نیست که توی حدسی بذاری یه چیزی بگی آه روز چیه نمیدونم. تاجی فرمونید اصلا این روح وقتی جدا میشه کجا میره؟ چی میشه؟ چجوری میاد؟ اصلا اینا یه اسرار یه پیچیده. توجه فرمودید اینجا یه چیزایی دارن بزرگان بالاخره تدریجا ظاهر میکنن، مشکلاتی هست بالاخره مشکلاتی. پس بنابراین آقایون عنایت بفرمید، علوم مربوط به دنیا همش از قسم شما بگیم اوله، همش از قسم اوله. علوم مربوط به دنیا همش از قسم اول. شما راجع به دنیا هر چه فکر بکنید از قسم اول. تمام چیزاییست که ولی اون متخصصش کم باشد ولی به حس انسان نزدیک موادش. الان بنده پزشک نیستم، خب پزشکی هنریه، علم شریفیه، اما خلاصه وقتی بگن پزشک واقعا ما دیگه به قول معروف گوشمون تختخت نمیزنه. میفهمیم که یه آدمیست که زحمت کشیده مرضها و بیماریها رو تشخیص میده، دوای اونها رو معین میکنه. این مقدار میتونیم یه گزارش بگیم دارد، اینطور نیست؟ الان هر تک تک شما رو بیارن اینجا پشت این بلنگو نگه دارن از یه شغلی صنعتی بپرسن، به اندازه خودتون یه دو سه جمله گزارش میدید بالاخره. اما الان بنده دعوت کنم یکی از شما بیاین در مورد جن صحبت بفرمید. نه شما بنده هیچ کدومون هاشاله کلا، مگر یه آدمی باشه که داری یه سرگردن از همه بالاتر باشه که ما نیستی. آقا فرشته چطور میشه؟ من چه میدونم. پس تمام علوم مربوط به دنیا از قسم اوله و تمام علوم مربوط به آخرت و ماورای این دنیا از قسم دومه. همون گونه که نمیدونیم فرشته چیه، همون گونه نمیدونیم نماز خب چرا دو رکعته. خب سرکت میشد چه میدونیم؟ حالا چی هده؟ همان گونه که نمیدونیم حقیقت روح چیه، همان گونه هم نمیدونیم حقیقت وحی چیه. وقتی وحی نازل شد چی شد؟ اقرا اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ما چه میدونیم؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما سخن سنگین به سوی تو القا میکنیم. در جای دیگه قرآن میگه نزل به روح الامین، روح الامین را آورده کجا نازل کرده؟ علی قلبک، بر قلب نازنین تو، لتکون من الموقنین، برای اینکه صاحب یقین بشی. اینا هیچ کدوم برای ما مکشوف نیست. در اصول دین یه قدری مطالب رو روشن کردن که مردم بیدین نشن. بله اصول دین هرچی میخوای سوال بکن، تفتیش بکن، زحمت بکش. آقا پیغمبر چیه؟ چرا باید پیغمبر اصلا داشته باشیم؟ چرا امام داشته باشیم؟ امام چرا باید معصوم باشه؟ غیر معصوم چرا امام نمیشه؟ اینا همش بحث اصول دینه. هست چرا دوست داری بگو. اما در فروع دین که آمدی چرا نماز صبح دو رکعته؟ نمیدونیم ما. آه انگشتر طلا چرا حرامه؟ من چه میدونم؟ بالاخره یه حکمتی داره. یکی دیگه که ثابت شده که طلا در کنار مرد باشه نمیدونم. بله یه دوستی داشتیم شوخی میکرد یه تعبیری میگفت که ولی حالت چگونگی پیش دست میده و چه بیرم آقا چیه؟ مثلا ما حالا شوخی میکرد به حالت چگونگی. حالا البته یقینا اسلام و این اعمالی که ما انجام میدیم اینا فواید مربوط به دنیا هم داره، اما نه اینکه برای دنیا آمده باشه. خدا پدر این انقلاب را بیامرزه. آقا اگر این انقلاب دو سال سه سال ده سالم به تأخیر می افتادم، چی بگم که دین محسن مردم نشون بده؟ من یادم میاد پیش از انقلاب خیلی اسلام های فرنگی پسند جمع جور داشت خیلی معمول می شد. می گفت که نماز برای دیسک کمره، در صورت که ما انقدر نماز خون داریم که دیسک کمرم دارن، نمیدارم روزه تیها را آب می کنه، روزه نمیدارم یک کرمی هست اینجا اونو می کشه و این شده بود اسلام، تمام اسلام هم بود هیچی دیگه. خب اگه بنابراین بود دیگه پیغمبرین تا زحمت نمی کشید. خب می رفتیم زورخونه، می رفتیم باشگاه، پیامونم آب می شد، ورزش هم می کرد. دیسک کمر برای بی برنامگی ایرانیانه، جسد برنامه برای ما مطرح می سفتن، اصلا نه ساعت برای ما می شه، نه شب نه روز. میگه آجا ساعت ده تش بیاریم مثلا تهران پاس های مراسم داریم، میگم ده بعد مهدیه باشم. میگه یک کارش بکنید. من چی بگم به این آدم؟ خب این باید دیسک کمر بگیره دیگه. کسی که معتقد است که یک وجود در آن واحد میتونه در امکنه متعدده باشد، شما چی بگیم باید؟ میگه آقا من ده بعد مهدیه باشم. نه خب ببینید با مادرتون از زهره طرف اینا چوبشو میخور اینا. گفتم اگر مهدیه مجلس شب نشینی بود تو راست میگی، من چوبشو میخوردم، ولی اونجا هم حرف خدا پیغمبر میزنیم. ما توجه کردید؟ آقا گفت یکی از این دشای تبریز رسید به یه مشتهدی وسط بازار، گفت آقا خدمت تو نمیرسید. آقا فرمودن تو که مسجد نمیایی، من همچه قهوه کنه نمیام، کجا خدمت تو بایی؟ خب مهدیه هم حرف جای خدا پیغمبره، یک حرفای آقا من گفتم آقا چوبشو میخوری آقا باور بکنید همینجور. یکیش هم میگفت که اهل مسجد رو میارم در خونه تو میشینم. گفتم آقا این بازی ها چیه؟ حرف ها چیه؟ عاقلانه صحبت کنید. بر آدم وقتی که برنامه نداشت، نه خوابش، نه خوراکش، نه زندگیش، زخم معده میگیره، دیسک کمر هم میگیره، به نمازم هیچ ربطی نداره. توجه کرد؟ بله ممکنه قیام قعود در نماز از نظر طبی هم مفید باشه، یا روزه فواید طبی هم داشته باشه، ممکن نیستن، اما اینا برای این چیزا نیست. نماز معراج مؤمنه، روزه لعلکم تتقون پشت سرشه. بالاخره جنبندی این است که هر چی در این طرف از علوم هست، در قسم دوم مواد دینا به حس ما نزدیک نیست، علتا به تراشیم هر کم بزنیم به جایی نمیرسه، علمش نزد خدا و ائمه. پس ببینید آقا اداره نظام زندگی ظاهرن با علوم قسم اوله، بالاخره نظام زندگی با قسم اولی داره میشه. الان یه دانشی هست که این دانش یک دستگاه برقی رو انداخته و اینجا روشن شده، بنده دارم حرف میزنم صدام به گوش عزیزم میرسه، از اینجا خارج میشه، این ماشینی حاضر میشه، یه دانشی این رو تهیه کرده، میریم در منزل من شیر آب رو باز بکنیم، آب تصفیه شده یه زلال میاد تو ظرف، یک دانشی این رو تهیه کرده. بله نظام زندگی با دانش های قسم اوله ظاهرن. پس ببینید که اگر مهندسی نباشه، متخصصی نباشه، پزشکی نباشه، طبیبی نباشه، چطور وضع زندگی ظاهری مختل میشه؟ این دانش یک دستگاه برق رو انداخته و اینجا روشن شده، بنده دارم حرف میزنم صدام به گوش عزیزان میرسه، از اینجا خارج میشه، ماشینی حاضر میشه، یه دانش این رو تهیه کرده، میریم در منزل من شیر آب رو باز بکنیم، آب تصفیه شده یه زلال میاد تو ظرف، یک دانش این رو تهیه کرده. بله نظام زندگی با دانش های قسم اوله ظاهرن. پس ببینید که اگر مهندسی نباشه، متخصصی نباشه، پزشکی نباشه، طبیبی نباشه، چطور وضع زندگی ظاهری مختل میشه؟ آقا نظام زندگی معنوی و روحی هم با علوم قسم دومه. بله باید با علوم قسم دوم نظام زندگی باطن تعمیم میشه، و این نظام زندگی باطنی و این علوم قسم دوم متخصصش فقط انبیا و ائمه هستند. حالا میرسیم به چرا که گفتیم اگرچه ائمه همه علم رو داشتن،
قرآن همه علم رو داره ولی برای آدم سازی نازل شده. قرآن اونا برای آدم سازی آمدن، مأموریت کسی دیگه است. چرا شلن حل میشه؟ برای اینکه ما در اون تقسیم بندی علوم گفتیم آقا این قسم اول چون نوابش به حس نزدیک است، بشر اینها را خودش میره پیدا میکنه، ولی قسم دوم چون نوابش و کلیاتش به حس ما نزدیک نیست، بشر این قسم دوم را بی سر ترس به خودی خود پیدا نمی کنه. چون که الان می بینید که در دنیای غرب هر چه در صنعت پیش می رن به همین نسبت هم در اخلاق عقب تر می رن. روز به روز حس آدم کشی تخریب در اینا بیشتر میشه. اگه بنا می شد که آدم به دور سرپرستی و دستگیری انبیا و ائمه بره آدم حسابی بشه، اول اینا می شدن. چرا نشدن پس؟ توجه کردید؟ پس بنابراین حیات زندگی معنوی ما با علوم دست دومه و اون ساخته نیست تعلیمش مگر به دست انبیا و ائمه. اینجاست که این همه امام رو به آب تشبیه میکنن، امام رو مایه حیات معرفی میکنن. مطلب دیگری خدمتتون بگم، وقت داره میگذره که اینم سر نخش باشد، الان انشالله یک بحثم در این خصوص براتون خواهم کرد انشاءالله. آقایون عزیزان ببینید، شما محصول یک کارخونه رو وقتی میبینید، مروج این کارخونه همون محصوله دیگه، یه چیز خیلی خوبیه، به رفیقت میگه از کجا خریدی؟ منم برم بخرم. شما فارغ التحصیل مدرسه رو میبینید، فارغ التحصیل دانشکده رو میبینید که اون وقت تأیید میکنید اونجا رو، دانشگاه رو تأیید میکنید، اون مدرسه رو تأیید میکنید، وقتی که یه فارغ التحصیل مرغوب و قابل توجهی میبینید، یعنی نمونه اون دانشگاه اون مدرسه وقتی مرغوب باشد شما تأیید میکنید اونجا رو. خب از اینجا الان به حساب بکنیم که فارغ التحصیلان امامت چه کسانی هست؟ خب بهترین مبلغ مروش همین نمونه هاست دیگه. آقا این مدرسه سلمان داره، این مدرسه ابوذر داره، این مدرسه امیرالمؤمنین داره، چه کسانی دارن این مدرسه؟ خب اینه بس نیست. و آیا یه همچه مدرسه که سلمان رو به اون پیچیدگی درست میکنه، این مدرسه میشه بی سرپرست را بیفته؟ حالا اینا از قدما مثال زدم، از متأخرین براتون مثال بزنم. شما ببینید یه آخوند ملا حسین قلی همدانی، هر کدام حضورتون که اینا بهترین نمونه هستن، بهترین مروجه. آقا میگن 300 نفر از اولیا رو تربیت کرد، سید هر فایون، نه 3 نفر نه 10 نفر، آدم پیچیده ای بود. توجه کردی؟ مثل شخصیتی مانند سید محسن امین رضوان الله علیه در ایام شیعه می نویسد که من در مجالس ملا حسین قلی همدانی حاضر می شدم و شاگردای دستنیشون افرادی که می مدن در اونجا اگر اهلیت داشتند و مطالب او را می فهمیدن بهتر می شدن می رفتن بیرون. سید محسن می نویسن میگه اونهایی که اهلیت نداشتن می مدن بدتر می شدن می رفتن. خیلی حرفه. من اول دیدم تعجب کردم، گفت اونا که صلاحیت داشتن می نویسن تا ایام شیعه بهتر می شدن، اونا که نداشتن بدتر می شدن می رفتن بیرون. بعد معلوم شد که آنچنانها را آنچنان تر می کرده. بعد یه آیت قرآن یادم افتاد، تعجبم کم شد. خود قرآن هم همینطوره، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یه عده بدتر میشه. آخوندم حسین قلی همدانی از این رویهای قاضی بزرگان، آقا چه کسانی این مکتب امامت تربیت کرده که هر کدوم از اینها شخصیت بزرگی بودن که دنیا تعجب می کند.
از عظمت اینها. خب اینا همه فارغ التحصیل از مکتب امامت، مکتب ولایت. آیا سزاوار نیست که اسم مکتب آب گذاشته شود، به آب یعنی تشبیه شود؟ سزاوار نیست به حیات تشبیه شود، حیات گفته شود اصلا؟ به این عقیده شما خودتون ملاحظه رو فرمید، راستی اگر کسی در کنار سفره امیر المؤمنین نباشد، معارف او را نفهمد، او مرده نیست؟ یه انسان بیاد روی زمین، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست بدند و بچرخند، این آدم امیر المؤمنین رو نشناسد؟ و بره سراغ دیگران، چی میشه گفت به این آدم جز این که فقط بشه بگیم مرده است؟ اغا من کان نیتن به اخیه ناخ، اون که مرده بود زندش کرد. و اونها که امامت رو شناختن چرا عاشق شدن؟ چرا واله شدن؟ عجیبه. حبیب ابن مظاهر رضوان الله علیه سلام الله علیه، این شهید بزرگوار عاشق علی عبدالله، اصلا یاد این شهد نبود که من کی میخوام بمیرم، چطور بمیرم. یه خلوت تجیر میآورد یه چیزی میپرسید، یه خلوت جیر آورد از ابی عبدالله سلام الله علیه، میپرسد که آقا شما پیش از اینکه این لباس رو بپوشید، مقصود لباس بشریت ها، نه اون لباس که در تن آقا بوده، لباس بشریت، پیش از اینکه لباس رو به تن بکنید کجا بودید؟ آقا تو را خدا ببینید، کسی که به فکر حسین ابن علی را بکشم جایزه بگیرم، مقام بگیرم، پست بگیرم، با این که در یه خلوتی میگه قبل از تلبس به این لباس بشریت کجا بودید، چقدر فرق کار این زنده تو مرده. الان شما بدونید در این ایران یک نقطه هست یقین حاصل بکنید که امام حسین یک مرتبه پای مبارکش اونجا گذاشته. حالا من قبر شریفش نمیگم، خدا جل قسمت کنه به حق خودش. تو تاجه فرمودید یک نقطه ای که بدونید حضرت پای مبارکش گذاشته و یقین حاصل بکنید گذاشته، همه بدونن یک جایی هست امام حسین پاشو گذاشته، ترا خدا ماشین های اونجا را نمیفتن، سر صدایی نمیشه، ازدحام نمیشه، آدم نمیره صورت شده اونجا بماله، تا چه برسد به قبر شریفش، تا چه برسه به خودش. عجب که آدم بخواد از امام دور بیفته، از انتعالیم دور بیفته. قرآن گاهی میگه مرده، گاهی میگه پستر از حیوانات. همینه که ریختن در مسجد الخلیل نمازگزاران رو در حال سجده رو رگ بار بستن، شما اسم اینا رو چی میتونیم بزنیم؟ اسرائیل با این که اصلا موجودی به این پلیدی و خبیثی و به قول امام رضوان الله علیه بهترین به قبر داده بود که قده سرطانی، واقعا قده سرطان، خدا به حق صاحب امشب واقعا این قده رو از روی زمین بردار. کجا آوردن گذاشتنش؟ در چه جایی هم گذاشتنش؟ تو چهار راه دنیا گذاشتنش، اونجا چهار راه دنیاست، اونجا گذاشتن. خواه اسم داردم چه بذارم؟ ببین این خبیث با این همه پلیدیست خودش دیده که دورنمای کار بسیار زشته. میدونید که اعلام کرده که این یه نفر بوده که این کار کرده روانی بوده. بله حالان بنده پیش از این که اینجا باشم خدمت وزی دوستان مطلع بودن از آنها شنیدم. بله بودیم کار با کجا رسیده؟ این با این خبیثیش این فهمیده که کار خیلی بد شده، میگه این یک نفر روانی بوده. حالا مثل اینها چی بگذار؟ به هر حال اینا یه چیزاییست که درست فکر کنیم میرسیم به این چیزا. خدا حق داره که به اهل باطل بگه مردن، خدا حق داره به کسی که از امیر المؤمنین و سید الاوصیاء به دور افتاده بهش بگه مرده. آخرتم امیر المؤمنین رو با کسی دیگه عوض میکنه. بله یکی امام حسین رو میکشه جایزه بگیره، از حضرت زهرا خجالت میکشم مکشوف بگم بعضی چیزا رو،
ولی آقا ببینید یه جو معنویت در کسی باشه آخر اون معنویت دست او رو میگیره. یه راهبی بوده مثل که صدای اسلام خوب به گوشش نرسیده بوده، مسیحی بوده، صدای اسلام خوب به گوشش نرسیده بوده و بالاخره هدایت نیافته بوده، ولی به اون چی که میدونسته عمل میکرده. ابی عبدالله سلام الله علیه او را هم هدایت کرد. چی گفتن مکشوف بگم از حضرت خجالت میکشم. بله اون چی که اسمن اونی که اسمن مسلمان بوده حضرت را به خاطر درهم و دینار کشته بود. وقتی آمدن این سرها را ببرن از راهی عبور می دادن که در سر اون راه دیر راهبی بود. راهب دید سری دارن می برن، عمودی نور از این سر به آسمان کشیده شد. الله اکبر. یک نفر که اسمش مسلمونه این نور رو نمی بینه، اما این مسلمان نیست، حالا ندای اسلام خوب به گوشش نرسیده، مستضعفه، اما اون چرا که دونسته عمل کرده، بد جنسی نکرده، مردم آزاری نکرده. آقا خدا مخواد دستش بگیره، خدا قدرت داره، عمود نورم نشونش بده. یک دفعه دید که سری بر بالای نیزه هست، نور ازش به آسمان ساطع شد، آمد بیرون، گفت نیزه دار کیه؟ نشون دادن اون حدیث را. آمد گفت خدا ساعتی این سر رو در اختیار من بذار. گفت اگر اون اربابان ما بفهمن توبیخ ما میکنن، جایزه نمیدن. گفت چقدر مهم به تو بدن؟ گفت اینقدر درهم. گفت من در یک حیثه اون هست و نیستش داد که لحظاتی با این سر باشد، ولی اون یکی کش که جایزه بگیره. اومد سر نازنین رو گرفت. البته این اسرار ولایته، اسرار ولایت خیلی پیچیده است، ما نمیتونیم بفهمیم که او چه کار کرده بود. حضرت چرا آمد سراغش؟ رسمن حضرت آمد سراغش دید. گفت ای سر من تو را نمیشناسم، ولی میبینم خیلی نورانیت داری، تو را به خدا با من حرف بزن. گفت راحت من پسر پیغمبرم، پسر امیر المؤمنینم. شاید فرموده باشد من پسر فاطمه زهرا هستم. باز اون کیسه رو داد با اون نیزدار. اون حدیث با خوشحالی تمام کیسه رو گرفت و وقتی که در یه فرصتی دست برد در داخل اون چیزه اشرفی ها رو طلاها رو ببینه، یه دفعه دید که سفال آمده به دستش. این از معجزات ابی عبدالله بود. آورد بیرون دید همه مبدل به سفال شده، اما در دو طرفش نوشته است. در یک طرفش نوشته روی سکه چی می نویسن؟ اسم اون شاه رو می نویسن، اسم حکومت رو می نویسن، یه چیز خلاصه می نویسن. اما دید که در یک طرف سکه نوشته شده ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، یعنی گمان نکن که خدا از کار ظالمان غافله. در طرف دیگر سکه نوشته و سيعلم الذين ظلموا ايهم الغلب ينقلبوا. روایت از طریق اهل سنت هم فراوان، از طریق شیعه راوی میگه دیدم سر نازنین لبهای مبارکش حرکت کرد، گوش دادم دیدم میگه و سیعلم اللذین ظلم ایم قلب این قلب لا حول ولا قوة الا.
حسن برنامه کن شهر به فرمان خدا کرد اجرا، تا بماند جاودان. صدایش نهضت خونین و پرشور حسینی انتهایش از کلام خاتم پیغمبران معلوم باشد که قیام و صلح این دو لازم و ملزوم باشد. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قائما و قعدا، هر دوشون امامان، چه قیام کنن چه بنشینن. سیدا شباب اهل الجنه، از کلام خاتم پیغمبران معلوم باشد که قیام و صلح این دو لازم و ملزوم باشد. دید اگر خواهد به جنگت با عدو، یاور ندارد یاور کم در ره او، بگذرد از سر ندارد دید بر سر لشگرش جز فکر سیما زر ندارد، زین جهت جز صلح کردن چاره دیگر ندارد. عاقبت آماده شد بر صلح، چون با پور سفیان نامه ای بنوشت و در آن این شرایط کرد انوان، گفت باید در قضاوت ها دگر دم بر نیاری جز به دست دور کتاب الله، گامی بر نداری هیچ راهی را نپویی جز طریق رستگاری، بعد خود امر خلافت را به مردم واگذاری. پور سفیان ابتدا با این شرایط بست پیمان، لیک بعد از عقد صلح آن بدگهر بشکست پیمان. اینقدر مظلوم امام حسن در رابطه با مظلومیت مولا زبان قاصره، اول مظلوم عالم علی فاطمه که خودش گفت 25 سال صبر کردم، اونم چه صبری، مثل کسی که خار در چشمش فرو رفته باشه، استخوان شکسته تو گلوش گیر کرده باشه. من اینجوری و با این حال صبر کردم. بعد از باباش دیگه مظلوم تر از امام حسن نمیتونیم نشان پیدا کنیم.
عجیبه مظلومیت در باره امام حسین خلاصه شده،
اما بیا یه خورده مقایسه کنیم، هر دوشون امامن، هر دو جیگرگوشه پیغمبرن، هر دو عزیز دل فاطمه. در سرتاسر سر سال چند مرتبه نام امام حسن رو میبریم، یکی دیشب و امشب، یکی هم دو سه روز آخر ماه سفر، یاد پسر بزرگ زهرا میکنیم. اما در روز پنج مرتبه نماز میخونیم، اقلا سه مرتبه بلند میشه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. روزی نیست که در نقصه این مجلس حسین نباشه، تو خیابونا، تو کوچه‌ها، تو خونه‌ها، تو مسجدها، تو حسینیه‌ها، همه جا میگن یا حسین. حتی در ولادت ها، ولادت پیغمبر علی، فاطمه، مهدی، فاطمه، هر کجا میری، حتی در شب ولادت امام زمان باز میگن زیارت ابی عبدالله، بعثت خاتم انبیا زیارت ابی عبدالله، ولادت علی زیارت ابی عبدالله. اونم خونه شونه مقید بقیه گیرم داریم، حرم امام حسین رو شما با گوش دل و چشم دل شنیدید و دیدید. اونایی هم که مدینه رفتن خبر دارن مدینه چجوریه. اگه به چشم ظاهر ندیدن اکثر رو دیدن، با دیده با چه نگاه کردن. دیشب و امشب که شب ولادت و روز ولادتش بوده، من گمان نمی کنم مدینه ظاهری داشته باشه. بدادون بشن یه زن امام حسین داره، یه زن امام حسن داره. زن امام حسین وقتی بر میگردن از شام کربلا، اربعین بر میگردن، زن و بچه که میخوان برگردن مدینه، میاد دومن خانم زینب رو میگیره، میگه خانم من از شما خواهش میکنم از آقا اجازه بگیرید، من چند روز دیگه پلو مولام بمونم، من دلم میخواد برای شوهرم گریه کنم. اجازه داده میشه بنی حسد مأمور میشن خدمت کنن، خیمه و خرگاه به پا میکنن، اما میبینن این خانم تو خیمه نمیره. اول صبح میاد کنار قبر علی عبدالله، صورتش رو خاک میگذاره، اینقدر حسین قرونه آفتاب میشه، میان میگن خانم بذارید خیمه بپا کنید، برماید من دیگه تو سایه نمیشینم، خودم دیدم بدن شوهرم در حال رو زمین بود. الله اکبر. این یه زن اینقدر وفادار، یه زنم خدا جیگر امام حسن رو باره باره کرده. امشب زهرا دلش شاد میشه، خودش گفته چشمی که برا حسنم گریه کنه، روزی که همه یه دیدا گریانه اون روز گریان نخواهد شد. شد آشیانم قفز تنگ این جهان، جغده در این قفز شده هم آشیان من، زهر جوای او جگرم پار پار کرد، لبریز گشت خون دلم از دهان من، هرگز به آن دفع آتش می کند ولی یک جرعه ریخت آتش به جان من. محمد وآل محمد فآخر جواب له على ذلك فرمدگارا ما را ببخش بیامون، گناهان من بریز، آبرومون دنیا و آخرت مریز،